عرض شد که بحثی که مرحوم شیخ در اینجا ابتدا آورده و بعد آیان به دنبال ایشان رو ترس کردیم، این مباحث قبل از مرحوم شیخ هم مطرح شده لکن توسط ایشان یک تنقیح کلی شده. اون بحث راجع به این بود که کیفیت تعارض رو بین اصل سببی و مسببی و کیفیت رفع تعارض، حالا به تخصیص یا به حکومت یا بقای تعارض بگیم تعارض برقرار، توضیح داده بشه. ما از کلمات مرحوم آقای ناینی و آوازی ها که انصافا خیلی در اینجا زحمت کشیدن متعرض شدیم که دیگه آنه که خواستن بقیه تفاصیل رو خودشون مراجعه کنن. ما در بحثی که قبل از این که حالا وارد این بحث بشیم با توضیح این مطلب، من اول یک به اصطلاح موردی رو که محل به اصطلاح بحثم هست تصادفاً الان بین اصحاب، اون رو متعرض بشیم، بعد نکته های فنی که محل نظر گفته بشه. یه بحث معروفی است که آیا احرام قبل از میقات جایزه یا نه. تجاوز از میقات بدون احرام خب صحیح نیست، اشکال در این است که قبل از میقات احرام ببنده. روایاتی که ما داریم، البته این مسئله اینطور که گفته شده زمان خود همون دومی مطرح شده که وقتی فتح بیت المقدس رو کرد از بیت المقدس احرام بست برای عمره، لکن به هر حال اون چه که در میان صحابه بیشتر مطرح شد از زمان سومیه نه دومی. اونی که منشأ جنجال و بحث علمی و بعد با حوزه ها کشید زمان سومی بود که بعد توضیحش عرض میکنم. این بحث ادامه پیدا کرد. ظاهراً شواهد نشون میده که در کوفه از امیرالمؤمنین نقل میکردن که احرام از منزل مثلا کوفه افضل است تا از میقات. این ظاهرا نقل میکرد. به هر حال اگر هم بر فرض چنین مطلبی بین اصحاب بوده، توسط ائمه علیهم السلام صلوات الله علیهم بیان شده که احرام باید از خصوص میقات باشه. یعنی مبنای فقهی اهل بیت این شد که احرام باید فقط از اهل بیت، از بله از میقات باشه. طبعا ما روایات نسبتا زیادی داریم در این جهت و در این کتاب وسائل، این جلدی که الان دست من هست جلد 8 از صفحه 233 از باب 11 مواقید، ایشون متعرض این مسئله شده. عرض کردیم کتاب وسائل ابواب و کوچیک کوچیک کرده، به اصطلاح یک جا نیاورده، باب 11 قرار داده عدم و جواز الاحرام قبل المیقات، این باب 11 ایشان که طبعا الان هم محل کلام نیست. باب 12 احرام قبل المیقات لمن اراد العمر فی رجب، و باب 13 احرام قبل المیقات لمن نذر الاله. نکته فنی این است که در عبارات اصحاب ما که الان متعرض بحث حج هستن نوشتن لا یجوز الاحرام قبل المیقات الا لمن اراد العمرة فی الحج، و میدونه که اگر تا بخواد برسه میقات وارد ماه شعبان میشه، آخر ماه رجبه، چون این مقدمه معلوم باشه که احرام اولین عمل از اعمال حج یا عمره است. احرام زمینه حج نیست، حالا مثل تکبیرات الاحرام، احرام مثلا احرام خودش اولین عمل، اولین نسکه در حج و عمره خود احرامه. پس ایشان را افتاده که عمره رجبیه رو به جا بیاره، لکن هنوز دو روز مونده تا میقات و فرض کنیم امروز آخر رجبه و احتمال میده که اگر بخواد یعنی یقینا اینطور تا میقات برسه ماه شعبان بشه، میگن از همونجا که قبل از میقات احرام ببنده و این عمره عمره رجبی حساب میشه. این یک نکته. یکی هم مسئله نذر که اگر نذر کرد قبل از میقات احرام ببنده اونجا هم جایز. این نکته فنی، چون دیروز بحث تخصیص رو مطرح کردم، این بحث رو امروز در این جهت مقداری توضیح بدیم که در عبارات اصحاب ما هم الان به صورت تخصیص آمده لا یجوز الاحرام قبل المیقات الا لمن اراد العمره فی رجب و الا لمن نذر ذلک. خود صاحب وسائلم سه باب قرار داده، یک باب لا یجوز الاحرام قبل المیقات، یک باب مال عمره رجبیه، یک بار باب در مورد به اصطلاح بله الا یکیشم در باب به اصطلاح نذره. این راجع به این مسئله که تخصیص به اصطلاح، حالا ما یک مقداری توضیح اون روایاتی که مطلقه هست و عرض کردیم، حالا یه شرحی داره، شرحش دیگه جاش اینجا، چون درش داره که حضرت امیر فرموده بودن که شما احرام از کوفه ببندین مثلا در وقتی که حضرت در کوفه بودن، و عرض کردیم تقریبا شما الان از مسجد کوفه به طرف نجف میرین، یه مقدار از مسجد خارج شدین، اینجا مکانی بوده که اهل کوفه احرام میبستن برای حج، سنی و شیعه، یعنی فرق نمیکردن که شیعه اون اوائل بعد که امام صادق جلو کار گرفتن دیگه شیعه نبودن، اما اهل سنت که احرام قبل از میقات میبستن از همین کوفه به اصطلاح احرام میبستن. دلیل آورده داره که حتی 10 نفر که توشون ابو حمزه سومالی بود از کوفه احرام بسته بودن و حضرت و دیدن وقتی از مدینه تمام بدنشون به اصطلاح پوستاشون و قولشون تسلق جسدو یا جسدو اصلا پوستای بدنشون شده، حضرت چرا این کاری که گذاره از کوفه، حضرت نه احرام باید از میقات باشه، شما هم درست نبوده. این معلوم میشه که این مسئله تا اوائل قرن دوم بین اصحاب ما در کوفه بوده که حتی مثل ابو حمزه سومالی هم این کار رو انجام داده تا حضرت صادق جلو این کار گرفتن. حالا تعابیر مختلفی است، لیس لأحد ان یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله، اینجا هم اینطوری داریم بله، تعابیر دیگه هم داره، لیس لأحد داره دون الوقت به اصطلاح جایی که تعیین شده، این تعیین وقت رو اصطلاحا اینطور باشه. علی حالن در روایات آمده که احرام نباشه، اون دو مورد. حالا بحث سر این دو مورد یه مقداری می‌خواستیم باز بکنیم. یه موردش راجع به رجبه، نسبت به ماه رجب ما روایت داریم و روایتش در کتاب فقیه هم نیامده، در کافی و تهذیب و استبصار آمده. تعبیرش این طوریه، روایت صفوان ابن حسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن عمار قالت سألت ابا ابراهیم حضرت موسی بن جعفر عن الرجل یجیء مؤتمرا ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال هلال شعبان قبل ان یبلغ العقیق. این عقیق میقات اهل عراق بوده که الانم هست اما خیلی بهش توجه نمیشه. قبل ان یبلغ العقیق، سوال معلوم میشه از اهل کوفه بوده. فیحرم قبل الوقت، یعنی قبل از میقات. و یجعلها لرجب ام یؤخر الاحرام الى عقیق و یجعلها لشعبان، برای این عمره شعبانیه بشه. قال علیه السلام یحرم قبل الوقت لرجب، اینجا میفرماید به این که یحرم بله، فان لرجب فضلا و هو الذی نوا، فان لرجب فضلا. البته یه روایت دیگه هم داریم، اون تعبیرش اینه لیس ینبغی ان یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله الا ان یخاف فوت شهر فی العمره. حالا بگیم مگر کلمه شهر اینجا هم به صیغه استثناء این تخصیص الا ان یخاف فوت شهر فی العمره، بگیم مراد شهر شهر رجب باشه، شهری که فضل باشه. صحبتی که در اینجا هست اینه که آیا اون رسان لسان تخصیصه، این لسان زیل که میگه فئن لرجب فضلا و هو الذی نوا، آیا این لسان لسان تخصیصه یا این لسان لسان یک نوع جمع بین دو تا حکمه؟ ببینید در حقیقت امام حضرت موسی بن جعفر در فضای فقهایی، نه به عنوان یک فقیه، خب ایشون که امام معصومن، لکن در فضای فقهایی جمع بین دو سنت میخواد بکنن، یک سنت رسول الله که احرام باید از میقات باشه و قطع رسول الله، یک سنت دیگر رسول الله فضیلت ماه رجب. و فضیلتی که این ماه داره نسبت به ماه شعبان. دقت بکنید اینجا امام صلی الله علیه و آله فإن لرجب فضلاً، تعبیر تخصیص نیست، تعبیر تخصیص. این تعبیر اصطلاحاً در اصطلاح فقهی و در مصطلح فقهی این یک نوع بساط تحلیل و دقت در مقایسه دو تا سنت با هم دیگه. این مقایسه دو سنت با هم دیگه گاه گاهی تو مقام امتصاله، اصطلاحاً الان پیش ما بهش میگن تزاحم. مثل این که اگه بخواد اول وقت نماز بخونه جماعت نیست، بخواد جماعت بخونه اول وقت نیست، اصطلاحا تزاحم. اصطلاحا یه نوع بررسی دوتا سنت یا دوتا حکم هست، نه به خاطر مقام امتثال، به خاطر مقام خود جعل، که اصلا تو مقام جعل چیه. یعنی در حقیقت در اینجا دو سنت رو با هم بررسی شده، یک سنت که احرام قبل از میقات نباشه، سنت دیگه اینه که احرام به اصطلاح ماه رجب داره فضیلت زیادی است. اصولا حج اصغر در اصطلاح جاهلیت رجب بود، البته رجب همه مشرکین برای عمره نمی آمدن، اما ماه حج رو همه مشرکین تا مسافت های دور برای حج می آمدن. توضیحاتش وقتی عرض کردم ولی جاش اینجا نیست. عمره رجبیه جزو عمرهایی بوده که در میان عرب قبل از اسلام هم خیلی روش تأکید، ولذا ماه رجب را هم حرام قرار دادن. این ماه حرام به خاطر اینکه افراد بتونن با خیال راحت بیان نسک دینیشون انجام بدن اون عبادت رو. مثلا در ماه رجب فرض کنیم مثلا تا 12 روز آمدن، 12 روز هم برگشتن، 4-5 روز هم تو مکه بمونن، این رو برای یک ماه. ولذا تا مسافت 12 روز مثلا 10 روز 12 روز از مکه می آمدن. اما در ماه حج چون همه مشرکین می آمدن، مسافت تقریبا 3 ماه قرار دادن، 1.5 ماه تقریبا، 1 ماه مثلا 10 روز 40 روز. این که 3 ماه که عبارت از به اصطلاح ذوالقعده و ذوالحجه و محرم باشه، سرش این بود که اینا بتوانن به عبادت خودشون برسن و اون کشت و کشتاری که متعارف بوده بینشون برداشته بشه در این 3 ماه. ولذا اشهر حرم، ماهای حرام، این 3 ماه با محرم. اما اشهر حج شوال و ذوالحجه و ذوالقعده است. اشهر حج غیر از اشهر حرم، اشهر حرم محرم هست و ذوالحجه و ذوالقعده یا ذوالقعده. اما در ماهای حج که الحج و اشهر و معلومات از شوال است و ذوالقعده و ذوالحجه. کیف ماکان در این روایت اگه دقت بکنیم، خوب دقت بکنیم، در حقیقت امام به حسب این روایت معتبره و صحیحه، امام صلوات الله سلامه علیه نکته رو از این راه وارد شدن. با اون نکته این است که لرجب فضلن، این لرجب فضلن، این اصطلاحاً در اصطلاح فقهایی، خوب دقت بکنید، نه این امام معصوم مثلا چطور تمسک به قاعده فقه، این اصطلاح فقهایی بوده. اصلا فقه حقیقتش این بوده، اصلا فقه کرس کردیم در قرن اول شروع شد، در قرن دوم. این نکته اساسی فقه این بود که اضافه بر این که روایت رو در محل خودش بررسی بکنن، نسبت بین اونها یا حدود و سعه و زیر اون روایت یا معنای روایت، این نکات فنی بود که کار فقیه بود و این رو کار عامی نمی‌دونن. مثلا اگر همین مطلب رو یک شخص عامی میگفت قبول نمی‌کردن، اما اگر فقیه میگفت، چون فقیه طبیعتا دو جور میگفت، یا میگفت اطلاق اون سنت رسول الله احرام باید تو میقات باشه پس این بذاره عقب برای ماه شعبان، عمره شعبانی انجام، یا بگه نه به خاطر فضیلت رجب ولو قبل از میقات احرام ببنده و این ماه رجب حسابه و الذی نوا، اصلا به عنوان نیت احرام عمره رجبیه آمد. حالا فرض کنیم مانعی شد، حیوان تو راه نتونست، اشکالی پیش آمد، گرفتاری پیش آمد، طبق برنامه بنا بود که هنوز ماه رجب خارج نشده ایشون بتونه لااقل احرام ببنده از عقیق، لکن الان جوری شده که یه روز دو روز مونده تا ماه شعبان و ایشون دیگه به اصطلاح هنوز به عقیق نرسیده دون الوقت، هنوز امام از همونجا احرام ماه رجب ببنده و فئن لرجب فضلن، خوب دقت کنه این تخصیص لسانش لسان تخصیص نیست. عرض کردم دیروز اصطلاح تخصیص و تغییر رو ادعا میکنه از زمان شافعی آمده، طبعا این تعبیر قبل از شافعیه. تعبیر اول الا ان یخاف فوت الشهر فی العمر، الان بگیم شهر هم الفلان برای عهد ذکری باشه که ما عهد ذهنی باشه که عهد مثلا معهود بین نا باشه که ماه رجب باشه. مرحوم صاحب مرحوم کافی و مرحوم شیخ و صاحب وسائل تو باب رجب بردن شهر ولو مطلقه تو رجب بود. اونجا تعبیر تعبیر تخصیصه، الان هم فقهای ما تعبیرشون تخصیصه، تعبیری که الان دارن تعبیر تخصیصه. اما در خود متن روایتی که از موسی بن جعفر صلی الله علیه رسیده تعبیر تعبیر تخصیص نیست، تعبیر تعبیر جمع بین دو سنت رسول الله، دو تا سنت از رسول روشن شد. یک سنت احرام باید در میقات باشه، یک سنت تأکید بر عمر رجبیه.
نتیجه یکی نمیشه؟
نه، ممکن است بگه درست عمر رجبیه خیلی فضل داره لکن ایشان نرسید عمر شعبانی انجام بده، پس اون سنت پیغمبر مقدم بکنیم که در میقات احرام ببنده. یه نتیجه اینه که نه، قبل از میقات احرام ببنده و به خاطر ماه رجب اون دلیلی که میگه ماه رجب اون مقدم بشه.
عملا نتیجه
من دیگه یکیش عمره رجبی میشه که عمره شعبانی میشه،
تخصیص خورده دیگه.
نه تخصیص ها عملا تخصیص نیست، اصطلاح تخصیص در پیش ما الان در جایی است که خوب دقت بکنید در خود لسان روایت باشه، مثلا اکرم العلماء الا الفساق یا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء.
خلاصه در میقات محرم نشد.
میدونم نشده اما نه به خاطر تخصیص. اگر تخصیص باشه الا ان یخاف، طبعا اهل سنت میگن شما همچی روایت دارین از رسول الله، امام مثلا همچی روایت نقل کردن، دقت کنید. اگر لسان تخصیص باشه اهل سنت مقابلتون میسن میگن همچی روایتی از رسول الله دارین که لا یجوز الاحرام قبل الا لمن خاف فوت عمر رجبیه. اما اگر لسان جمع باشه این فتواست، در یعنی ظاهرش به تعبیر این جایز بین علمای اهل سنت و اونا هم دو تا رأی میگیرن، قاعدتا دو تا رأی دیگه، یه رأی این که احرام رو عقب بندازه تا ماه شعبان، یه رأی این که فضل رجب اختزا میکنه تو ماه رجب. دقت کردین فرق این دو تا با هم دیگه چیه؟ اگر لسان تخصیص باشه که در روایت اولی است، این اونا مقیدن که اگر شما یه چیزی رو گفتین آیا از پیغمبر چنین چیزی ثابت شده. لسان دومی نمیگه از پیغمبر صادر شده، میگه ما جمع بین دو تا سنت که کردیم این طوره، احرام رو برای ماه رجب ببنده. این لسان تخصیص نیست.
تخصیص منفصل باشه،
منفصل
که لازم
متصل هم باشه منفصل هم. مثلا اکرم العلماء فرض کن لا تکرم الفساق، حالا منفصل اون خصوم منوج، باید این ناظر به اون دلیل باشه اون رو خارج بکنه. تخصیص اینه دیگه. نه این خارج نمی کنه، میگه تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه که اون سنت شامل اینجا نشه. خوب دقت کنه. نه سن تخصیص، نه ببینید این نه تخصیص زمان نداره، نه ببینید دل ما فرده، دقت کنید اینجا نمیخواد بگه تخصیصه. یعنی الان اگر این مسئله رو ما اینجور با اهل سنت مطرح بکنیم اشکال نمی کنه، میگن موسی بن جعفر جزء ائمه اهل بیت، ایشون نظر مبارکش اینه که ادله رجب تقدم داره. ممکن است یک فقیه اهل بیت یا غیر اهل بیت هم بگه نه ادله رجب تقدم نداره، ادله به اصطلاح میقات تقدم داره. ببینید دقت کنید فرق بین این دوتا، کما این که اگر روایت باشه روایت رو مطلق عدل نقل بکنه قبول میکنه ولو عوام باشه، اما اگر فتوا باشه فتوا رو حتما باید فقیه بگه، غیر فقیه و غیر عالم یا عالمی که در ابتداء کار اگر بگه قبول نمی کنه. یعنی این مطلب رو که من میام عمره رجبی رو مقدم میکنم بر عمره شعبانی، این اگر روایت باشه مطلقاً قبول میکنن، حالا با شرایطی که داره عدالت و اینها. اگر روایت نباشه و فتوا باشه از فقیه قبول میکنن. از این رو اصلا فقه این بود، دقت کنید، فقه این بود. حالا ممکنه مثل همون روایت تعبیر به تخصیص الا ان یخاف و تشر، حالا این تعبیر رو کی انجام داده الان دقیقا نمیدونیم. البته معاویه ابن عمار که در سند اولی هست، ایشون کتاب الحج داره، شاید ایشون تعبیر فقهایی به قول خودم تخصیصی به کار برده. در زمان معاویه ابن عمار هم هنوز این اصطلاح تخصیص رسما در اصول جا نیفتاده بود، میگن از زمان شافعی را افتاده. پس بنابراین به ذهن میاد که در اینجا تعبیر به تخصیص یک مقداری خالی از شبهه نباشه، یعنی به این مقدار، به این معنا در حقیقت تخصیص نیست.
تصرف دلیل جمع بخواید بکنید، نباید در هر دو طرف تصرف بکنید، این را به یکی بزنید اون را به یکی بزنید، ولی شما میاد در اولی تصرف میکنید الا در قید.
ببینید تصرف شما اینه، ما تقیید نزدیم، ببینید نگفتیم اون حکم تقیید خورد، نه میخواد بگه اون حکم اطلاق نداره، در حقیقت وضوح نداره، این فرقش اینه. پیغمبر فرمود لا تحرم الا مثلا فرسون لا یجوز الاهد ان یحرم الا من میدونم این در حقیقت اگر گفت میخوام همینه بگم، میخوام بگم این اصطلاح رو یعنی امام میخوان بفرماین، ولذا خود اهل سنت هم که میگن، چون اونا میگن جایز احرام، عده زیادشون جایز میدونن، عدهشون مشهورشون جایز میدونن. این لا یجوز الاهدین، این کلام امام صادقه، استظهار کردن که پیغمبر فرمودن مواقیت اینهاست، چون میدونید مواقیت رو پیغمبر قرار دادن، حدود حرم رو حضرت ابراهیم قرار داد. حدود حرم خیلی کوچیکه، مثلا تنعیم الان که داخل مکه است، این حدود حرمه. پیغمبر اکرم اضافه بر حدود حرم که حضرت ابراهیم قرار دادن مواقیت رو پیغمبر، اصولا پیغمبر قبل از این که حج حجت الوداع رو تشریف برن، از خیلیم در طول 10 سالی که ایشون در مدینه تشریف داشتن، همین تنها حجی شده، هیچ وقت حج انجام ندادن، 2 تا عمره انجام دادن، 2 تا یا 3 تا عمره انجام دادن، 2 تا عمره انجام دادن، اما حج انجام ندادن، حج هم یکی حجت الوداع. و اینطور معروفه که قبل از حج فرمودن خذوا عنی مناسککم، چون حج رو مشرکین انجام میدادن، تحریف هایی در حج شده بود و بنا بود کم و زیاد های جدیدی هم بشه، اصلا سنن حج عدهش عوض بشه، حج ابراهیمی تبدیل بشه به حج وصال رسول الله و حج اسلامی، بنا بود. لذا پیغمبر از اول فرمودن خود و انی مناسک کن، اینه که مسلمان ها هم ثبت که سعی کردن این ضبط بشه. طبعا الان در کتب اهل سنت دقیق ترین روایتی که در ثبت حجت الوداع وارد شده توسط جابر ابن عبدالله انصاری، 2-3 صفحه است، بسیار خیلی طولانی هم هست، طولانی ترین روایتشون در باب حج که حجت الوداع رو تصویر میکنه که چطوری بود، چطور در آمد این پیغمبر، چیکار کرد، یکی یکی اوضاع رو تصویر میکنه، روایت جابر ابن عبدالله انصاری است که فعلا در کتب اهل سنت مثل صحیح مسلم بخاری نیورده، رو همون جهتی که داشته صحیح مسلم آورده، منفردن هم از طریق امام باقره، امام باقر از جابر بن عبدالله. و حدیث حجت الوداع اما در همین کتاب معاویه بن عمار کردن اسمش بردی، هم 2-3 صفحه است، معاویه بن عمار هم از امام صادق تفصیل حجت الوداع رو نقل میکنن. این عرض کردم نکتهش این بود که خود و انی مناسککم، وقتی که از کارهایی که پیغمبر انجام دادن از خود مدینه احرام نبستن، از به اصلا جحفه، جحفه فاصله نداره، خیلی نزدیک مدینه، از جحفه احرام بستن و فرمودن که مثلا به منزل میخوام از ذوالحلیفه، همین اسمش چیه، شجره، به قلعه، از ذوالحلیفه احرام بستن، از مسجد شجره، از اونجا احرام بست، بعدم مواقیت تعیین کردن. یک اختلافی از بین علمای اهل سنت، چون اسمش رو بردیم، که آیا عقیق رو که احرام اهل عراقه، آیا این پیغمبر تعیین کردن یا بعد شد، چون گفته شده که مثلا از عراق اون وقت حاجی نبوده، عقیق رو پیغمبر، در روایت ما عقیق رو هم به پیغمبر نسبت دادن، در روایت اهل سنت در عقیق محل کلامه. این قرن المناظر رو برای طائف الان هم تقریبا گاگاهیش این امسال آدم حج احتمالا ایرانی ها رو از طائف ببرن، چون اونم متاسفانه میقاتش کمی شبهه داره. یه جایی رو الان معین کردن اصطلاح محلی گرن بشن، یعنی قرن المنازل، یلنده هم یمن، ذوالحلیفه هم که مدینه و جحفه، میمونه عقیق برای عراق و کسایی که از خراسان به اصطلاح خودشون، کسایی که از خراسان میامدن از عقیق احرام میبستن، میمونه عقیق که آیا رسول الله تعیین فرمودن یا نه. بعدها تعیین شد این عقیق که اینجا اسمش هم آمده، حالا وارد بحث حجی میخواییم بشیم. قرازم کیف ماکان، امام سلام الله علیه میفرماید اینی که پیغمبر فرمود اینها مواقیت لمن کان من اهلها ولمن یمر رو علیها من غیر اهلها، این معناش این است که احرام قبل از این نمیشه، چون بعد از او رو اجازه نمیدادن. اگه کسی رفرت شد باید برگرده از میقات احرام ببنده. کلام در قبل از میقات بود که قبل از میقات میشه احرام بست یا نه. عرض کردیم اونی که نقل شده ابتداعا از دومیه، لکن اونی که نزاع شد اون سومیه که شاید حالا اشاره بهش بکنم.
در هر حال عموماتی داریم بر عدم جواز قبل از
در روایت رسول الله درگه داشتیم که بحث نمی کنن. عمومات در روایات ما از امام صادق آمده. بحث سر اینه که این عمومات رو که امام صادق میخوان بگن بعد بگن لرجب فضلن، یعنی اینا عمومات نیست. این به اصطلاح اینه که ما گفتیم یک حکم عامه، اطلاق نداره جمیع موارد. این غیر از تخصیصه، تخصیص باید فرض عام بشه بعد تخصیص وارد بشه. این نکته رو دقت کنید، خیلی به نظر من نکته لطیفی است که بعضی از مواردی که الان لسانش لسان تخصیصه در حقیقت تخصیص نیست، تقیید نیست. حالا ما اسمش گذاشتیم اون روح تشریعه، روح قانونه، این تقنین به این نحوه، اون سنت به این نحوه. اصلا اون سنت یک اطلاقی نداره که اینو خارج بکنیم. این الا تعبیر در این کتاب معاویه ابن عمار آمده که تعبیر فقهیست، و الا این در حقیقت تخصیص نیست. حالا اینه من خواستم من عرض بکنم که گاه گاهی تخصیص نیست، و الا ما میفرمون لقول رسول الله مثلا فإن لرجب فضلن. این فإن لرجب فضلن یعنی چی؟ یعنی جمع بین دو دلیل. پس اون اطلاق نداره، مثل ماه رجب خارجه. اینه دقت کن اگه راست باشیم مطلبی که به ذهن آمده تأثیر. این یکیشو بگم بعد این مطلب توضیح دیگه هم عرض میکنم توضیح دارم. اما اون مورد دیگری که ما الان داریم مال احرام نذر قبل از میقاته که الان هم معروف بین اصحاب، این رو در باب 13 ایشون آورده. این روایات احرام قبل از میقات در همین باب 13 کلن از منفردات شیخ طوسیه، یعنی کلن در قرن پنجم، مصدر متأخرش قرن پنجمه. نه کلینی اینها رو آورده نه شیخ صدو. چرا؟ چون در اون وقت دیگه مسئله تخصیص جا افتاده بود. شیخ طوسی تصورش این بود که این روایات مشکل ندارن با بقیه روایات، اینا رو تخصیص می‌ذاریم که اون که الان تخصیص نسبتشون با روایات مانعه عام و خاص مطلقه، پس تخصیص می‌ذارن. چون در قرن پنجم این تفکر و اصولی را افتاده بود که تخصیص به اصطلاح تعارض غیر مستقره، جمع مقبوله. تا قبل از مرحوم شیخ طوسی اینا اصلا حذف کردن، روایات نذر احرام حذف شده. در قرن سوم آمده، یعنی در دو کتاب صفار آمده و در کتاب به اصطلاح مرحوم حسین سعید آمده، در اینها آمده. اما قرن چهارم کلینی کلا اینا رو حذف کرده، اینکه مصادر خوبی هم آمده، کلینی کلا اونا رو حذف کرده، صدوق هم کلا اینا رو حذف کرده. در قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی، فتوا هم که نیست، در مقنعه شیخ مفید هم نیست، فتوا هم بین اصحاب نبوده. اما شیخ طوسی که آورد اصحاب هم همین مبنا رو قبول کردن، مخصوصا یه روایتش هم که به نظر اینا صحیحه بود که صاحب وسائل هم اینه اول آورده، حسین بن سعید عن حماد عن الحلبی، معروف شد به صحیح حلبی. من پس دقت بکنید، اولا روایات رو اولین بار شیخ طوسی آورده، فتوا رو اولین بار شیخ طوسی آورده، و بعد بین اصحاب ما انصافا مشهور شده. تصور هم این بوده که این تخصیصه، این نکته کار اینه. من گاگای عرض میکنم که علمای ما تا الان مقلد شیخ طوسی مراد ما اینه، توجه نکردن که در قرن چهارم این روایت حذف شده، فتواش هم حذف شده. شیخ طوسی آورده یک روایات رو به لحاظ مثلا مصدر قبول کرده و آورده، دو تفکر اصولی که این تخصیصه. یعنی علمای متأخر ما البته در صحیح بودن روایات اجمالاً از وقتی که علامه مطرح کرد مسئله، چون قرن هشتم مطرح کرد، در قرن دهم مثلا مرحوم جامع المقاصد گفته صحیح، این حدیث صحیحه، چه اشکال داره صحیحه. 940 متوفای مرحوم مقدس اردبیلی تقریبا اولین کسی است که ملتفت شده حدیث مشکل داره، سند که ظاهرش خوبه، حسین سعید حماد الحلبی خوبه، مرحوم شیخ مقدس اردبیلی تصور کرده که این مشکل داره، لکن مشکل اساسی تصور رو شاگرد ایشان مرحوم صاحب معالم قرار داده که این حدیث صحیح نیست و مشکل داره. از قرن 11 هم بحث، حالا نمیخوام وارد فقه بشم، به بحث هر چیزی نمیخوام، لیستوار عرض میکنم، توضیحاتش با بله، فقط چون خیلی مشهور شده لیستوار عرض میکنم. بعد از مرحوم صاحب معالم هم خب ادعای دیگه بحث کردن، حتی از این معاصرین ما ادعای سعی کردن به زور اثبات کنن حدیث صحیح، قطعا صحیح نیست، نه اینکه احتمالاً، لکن سعی کردن اون رو درستش بکنن، یعنی حدیث رو مورد قبول قرار بدن. اینجا مرحوم صاحب وصال این حدیث رو اینجور آورده، ان ابا عبدالله ان رجل جعل الله علیه شکرن ان یحرم من الکوفه، جعل لله نزد قال فلیحرم من الکوفه ولیف لله به ما قال، وفای به نظر بکنه. اصل این مطلب اینجا ان حلبی داره، یه نسخه من علیین داره، حالا اون شرح نسخه اونایی خیلی طولانی است یعنی از بس. ببینید این روایت به این صورت بوده، در حقیقت این روایت اون سند خیلی خوب خوبش در میراث‌های واقفیه بوده، حدیث شماره 3 همین باب، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، دیگه بحث سندش بخوام بگیم باید دو سه روز باید تو سند و ضوابط تاریخیش، لو ان عبدن ان عمل الله علیه نعمتن او ابتلاه به بلیتن فعافاه من تلک البلیه فجعل علی نفسی ان یحرم به خراسان. حالا اونجا کوفه بود خوبه، اینجا خراسان داره، طبعا میدونین که از خراسان تا مکه به طور طبیعی 6 ماه تو راه بود، یعنی در 6 ماه در حال احرام، تابستون و زمستان و فرض کن بهار و پاییز، 6 ماه تمام در حال احرام، ان یحرم به خراسان کان علیه ان یتم، یعنی به این نظرش عمل بکنه. حالا آیا این روایت ناظر است به همون قصه ای که الان عرض کردم زمان سومی مطرح شد؟ یه پسر عمویی داره از همین خاندان، ایشون به اصطلاح فرمانده ارتشی بود که رفت در فتح خراسان، نذر کرد که اگر خراسان رو بگیره، نیشابور رو بگیره، از نیشابور احرام ببنده برای عمره. خب زدن و گرفتن نیشابور، این شخص از نیشابور احرام بست، 6 ماه دیگه به طور طبیعی تو راه بود تا رسید. خب خیلی سرسده و فرمانده و فلان و این مثلا والی خراسان و در حال احرام در این مسافت تا برسه به مکه، مکه که رسید عثمان گفت این چه بازیه در حال چه از اونجا احرام بستی؟ گفت من نذر کرده بودم راه دور بستم به جایی که، چون به طور متعارف بعیدترین میقات ذوالحلیفه است، از همه میقات ها دورتر 450 کیلومتر تقریبا تا خود مکه، خب اونجا 4500 کیلومتر، ده برابر اون، ما مثلا اونا 10 روز بین مکه و مدینه عرض کردن رسما 10 روز فاصله بود، خب این 6 ماه تو راهه، خب این خیلی فضلش بیشتره. عثمان گفت نه آقا تو اشتباه کار کردی، همون سنت رسول الله رو انجام بده، احرام از میقات، حق نداری قبل از میقات احرام ببندی. روشن شد؟ دعوای مسئله زمان عثمان مطرح شد و خیلی عجیبه که روایت ابی بصیر دقیقا همین مسئله است، کلمه خراسان هم توش داره، خیلی عجیبه. این فی رجلن انا علم ان عبدن انا عمل الله، این نعمتم در اینجا، حالا ابتلا به ولی هم داره، این نعمتم در اینجا فتح خراسان بود، فتح نیشابور بود، نیت کرد که اگر نذر کرد که اگر فتح شد از اونجا احرام ببنده تا مکه.
روشن شد؟ اجتماعی اونجا اتفاق افتاد که این سنت اتفاق افتاد. خود بفهمید که اونجا یعنی فضای اجتماعی،
یعنی این بحث میگم خود اهل سنت نقل کردن که مثلا دومی از بیت المقدس مثلا احرام بست، از فلسطین احرام نقل کردن، سر صدا ایجاد نکرد بین صحابه. این یکی این سر صدا ایجاد کرد و لذا بحث بین صحابه در گرفت که آیا احرام قبل از میقات جایزه یا جایز نیست. روشن شد چی میخوام بگم؟ عثمان میگفت احرام قبل از میقات جایز نیست، اون میگفت اشکال نداره. پیغمبر گفت بعد از میقات نمیشه رد شد، قبل از میقات اشکال نداره، بعد از میقات نمیشه، میقات بعدش نمیشه احرام بس، اما قبلش چه اشکال داره؟ از اون برم برای شیعه نسبت دادن، روازش نخوندم، به علی ابن ابی طالب که اینجا با عثمان مخالفت کرد. روشن شد زمین های تاریخی بحث؟ خوب دقت کنیم، اینجا با عثمان مخالفت کرد و فرمودن اشکال نداره، از کوفه هم میتونه احرام ببنده، یعنی خارج از میقات. پس در حقیقت نکته اساسی این بود. اون وقت اگه دقت بکنیم مثلا در همین روایت که الان خوندیم که لیس لهو ان یحرم قبل المیقات الا لمن اراد العمره، این دومی نیامده، الا لمن نداره. الان در کتابای فقهی ما دومی هم آمده، تو مناسک حج دو تا مورد آمده. الان در اون روایتی که لسانش لسان تخصیصی یک مورد، پس مرحوم شیخ آمد اینو جمع کرد گفت این روایت معارض نیست، بگیم احرام قبل از میقات جایز نیست الا در صورت نذر. وقت از اون را بودن گفتن که لا یجوز الاحرام خلاف سنت رسول الله، چطور با نذر جایز میشه؟ این بحثه است که باز فقهای متأخر ما مطرح کردن، نمیدونم مقتضی بوده، مانع بوده، چی بوده، بحثه ای که بعضیشون خیلی طولانی نوشتن که به نظر ما خیلی محلی از اعراب نداره. به هر حال اگه تخصیص ثابت شد شد و الا خب تعبد و الا این بحثا نمیتونه. پس اینجا چون این بحث که اصلا شما در دائره نظر باید مشروع رو حساب بکنید، این تفکر البته اجمالا بود. من عرض کردم که گاهی کاری که غیر مشروعه با نظر مشروع بشه، اما این تفکر نه بین ما مقبول بود نه بین اهل سنت. از کلا می روایتی از آنگه خواستن، چون روایت متون متعدد داره، در کتاب الغدیر جلد هفتم نگاه بکنم، یه زنی آمد پیش رسول گفت دفع، نه همین دایره، با قول ما فارسی من نذر کردم که در مقابل شما دفع بزنم، دایره بزنم. حضرت اگر نذر کردی انجام بده، اما اگر نذر نکردی نه. تعبیر چیه؟ البته این در همه متونشون نیست، انصافا اینو من منصفانه عرض بکنم، توی بعضی از متون اهل سنت اینجور آمده، اگر نذر کردی اشکال نداره، اما اگر نذر نکردی نه، نمیشه بزنی، حرام. مثلا این مطلب که کار حرام با نذر درست بشه، خب این که معقول نیست که. ولذا عرض کردیم در روایات ما آمده ما کان من نذر لله ففبه. شما خیال نکنید نذر مشروعیت میده، توضیحاتش هم در بحثای دیگه روایتت همینجا خوندیم، توضیحاتش هم در بحثای گذشت. اصولا التزامات شخصی محدود است به اعتبارات قانونی، شما نمیتونید با عقد و با شرط و با نذر و با عقد قانون رو دور بزنید، نمیتونید با نذر عمل محرم انجام. لا نذر فی معصیه یا لا یمین فی معصیه، شما با نذر و یمین و نمیدونم شرط و شرط بکنیم مثلا شراب بخوره طرف، این کتاب به اینقدر با اینقدر میشه، نه با شرط میتونید قانون دور بزنید نه با نذر میتونید. ولذا اصحاب ما گیر که از اون طرف داره لا یجوز الاحرام الا من الوقت، از اون طرف داره که با نذر. مرحوم شیخ جمع بین اینها کرد به مسئله تخصیص. پس دو تا مطلب در اینجا به ذهن ما علما من حیث و البته علما خب فقها که فقیه مقلده کسی نیست، اما التفات نشده که هم روایت رو قبول کردن و هم تخصیص بودن قبول کردن، که ما انشاءالله فردا اشاره میکنیم که هر دوش اشکال داره. و صلی الله علی محمد.